بسم الله الرحمن الرحیم. ما یه چند تا روایت رو میخواستیم بخونیم توی بحث. هر دفعه وارد بحث میشدیم بحث به گونه پیش میرفت، ما جا میموندیم از این روایات. من اجازه میگیرم از خدمتتون که بحث با روایت آغاز بکنیم، بعد انشالله ارتباط این بحث، این روایات به بحث شبهای قبل انشالله روشن میشه برامون. مجموعه روایاتی که تو این موضوع هست بسیار زیاده. بنده توفیق داشتم از بین اونها چند تاشو انتخاب کردم و شاید دوستان هم عربیشو هم فارسی این روایاتو شنیده باشن، ولی توفیقی که آدم بالاخره این روایات رو هر از چندگاهی یه بار مرور بکنه. یه روایتی نقل شده از حضرت خضر که در اون وصیتی که به موسی علیه السلام میکنه، این از این باب روایت شمرده میشه که موسی علیه السلام میره پیش خضر که از اون علمی که خدای متعال به اون مرحمت کرده به هدایت الهی در واقع بتونه از این علم او هم نصیبی داشته باشه. هل اتبعک الا ان تعلمن مما علمت رشدا، یه نصیبی هم او ببره. این روایت اینجور نقل شده که ابن عمران لا تعیرن احدا بخطیئه وابک علی خطیئتک، ای پسر عمران موسی هیچ کسی رو به خاطر خطایی که کرده ملامت نکن، تعییر نکن، بشین بر خطای خودت گریه کن. روایت که خونده میشه عنایت بفرمایید، ما با روایت نمیخوام همه ابعاد دین رو تو همین یه روایت جا بدیم، همین یه روایت رو من میخوام فعلا یاد بگیرم که فکر میکنم که بزرگواران خاطرشون باشه این مطلب که خدمتی که از علما بودیم که خدا لطف کرده بود نسبت به قرآن یه انس خاصی داشت و بسیار مؤدب بود و تو مسائل اخلاقی و روایات و اینها، یکی پرسید که آقا این که قرآن میگه که لا تجسسو، به کار مردم کار نداشته باشین، مثلا دنبال عیب مردم نباشید، اینها داریم دیگه، هم روایت داریم هم آیه داریم، ولی گاهی آدم تو زندگی به طور عادی داره زندگی میکنه دفعه عیب یه کسی به چشم آدم میاد، خودش نمیخواد ببینه، نمیخواد بفهمه، ولی خب اتفاق میفته، چیکار کنه آدم؟ ایشون گفتش که حداقلش دو چیزه. اگر جایی به صورت حالا ظاهرا اتفاقی شما ضعفی، عیبی، خطایی از کسی به چشمتون افتاد، در این اندیشه باشید شاید خدای متعال راه حل اون مشکل رو نزد شما گذاشته باشه، شما بتونی مشکلش رو حل کنی، کسی رو بشناسی، نمیدونم بتونی بگی مثلا برو پیش فلانی یا نکته خودت بلدی بهش بگی. این نکته اول. اما نکته مهمتر اینه، اگر به ظاهر و به صورت اتفاقی در جایی خطای عیبی چیزی دیدی، بدان که این در خودت هست، خدا بی خودی نشون نمیده، خدا نمیخواد که آبرو بندشو ببره، میخواد بهت نشون بده ببین چقدر بده این کار، یکم تو خودت فکر کن، بگرد شاید تو خودتم پیدا کنی. من به گمانم بعد از این جمله که شاید مال 20 چند سال پیش بود، تقریبا میتونم بگم هر وقت این اتفاق افتاد اگر یاد این جمله افتادم و اگه توجه کردم منصفانه و صادقانه، خدا لطف کرد عیب خودم رو دیدم، دم دقیقا همین چیزی که توی طرف من دارم میبینم و آر میشمرم، خودم هم عیب دارم. اون تو خدای ببخش من این تعبیر رو به کار میبرم، خدا خیلی مؤدبانه عیب منو میگه، حال منو نمیگیره، چون خدا اهل التقوا است دیگه، اهل التقوا و المغفره است، حرمت بندشو نگه میداره. یه جوری بهش میگه خودت بفهم، بفهمید این کار بده، دیدی چقدر بده، خودت هم این کارو موظف باش نکن. موسی هیچ کسی رو به خاطر اشتباهش تعییر نکن. آقا ببخشید معذرت میخوام، هیچ کس رو به خاطر خطایی که ازش سر زده تعییر نکن، تعییر با عینه، عجب آدم کثیفی، عجب آدمی. اون لحظه وب که الان خطیعتک، به فکر اون خطایی که از خودت سر میزنی یا سر زده باش، برو برون گریم. روایتیست از امام صادق علیه السلام که فرمودن من عیر مؤمنن بذنبن، هر کسی مؤمنی را به خاطر گناهی که از او سر زده است تعییر بکند، تعییر لغتش معلومه دیگه، میگن منع کردن، درسته؟ مثلا توی ادبیات عامیانه، هر کس مؤمنی را به گناهی تعییر بکند لم یمت حتی یرکبه، نمی میره تا اینکه مبتلا بشه. نه نمی مگر مبتلا بشه، یا ازش سر میزنه یا بهش نسبت میدن. چون گناه از آدم سر میزنه، ببینی یه موقع من میگم ما یه استادی داشتیم خدا رحمتش کنه، واقعا استاد بود. ما یه برنامه جلسه با ایشون داشتیم 5 صبح هفته ای. یه بار من دیر رفتم جلسه رو، ایشون برگشت گفتش که چی شد شما دیر آمدی؟ مثلا 20 دقیقه دیر اومدم. گفتم که یکم دیشب کارم خیلی طول کشید تا دیر وقت بیدار بودم، صبح یه ریزه در سرپا شدن و اومدن سنگین بودم، اونه تأخیر شد. ایشون گفتش که شما میدونید من هر روزی که اینجا جلسه داریم، هر تو هفته یه روز بود، روز قبلش من از سفر میام ساعت 2 تازه تو فرودگاه، بعد میام فلان اینا فلانی، وقتی قراری میذاری مثلا منظم باشه. گفتم چشم. هفته بعد ایشون جلسه رو شروع نکرده، شروع کرد از من عذرخواهی کردن. آقا ببخشید من هفته پیشی حرف رو به شما زدم. برای چی؟ خب شما که درست گفتی. گفت نباید جلوی جمع اینجوری میگفتم. گفت فردا برای خودم یه اتفاق افتاد، جلسه رو دیر رفتم. ببینید خودش نخواسته دیر بره، ولی اتفاقی افتاده که این براش رخ داده دیگه. حتی من آب شدم از عذرخواهی او. من دارم بزرگی رو او رو یاد میکنم. یعنی آدم وقتی چنین استادی رو میبینه باید یاد بگیره که عذرخواهی کنه از دیگران. باید اینو یاد بگیره. نه اینکه یاد بگیره من چقدر مهمم. درسته؟ این که فرمود لم یمت حتی یرکبه، نگید که عالم عالم جبره. اگه یکی رو تغییر کردی باید یه بار این گناه تو بکنی. نه اینطوری نیست. امیر المؤمنین علیه السلام در روایتیست که در نهج البلاغه آمده، حضرتشون فرمودن توبا لمن شغله عیبه عن عیوب الناس، ای خوش به حال اون کسی که. توبا رو ما ترجمه میکنیم خوش به حال کسی، درسته؟ اما توبا مربوط به شجره توباست. شجره توبا سرشاخهاش تو خانه مؤمنانه و ازش بهره‌مندن. دقت فرمودید؟ یعنی آدم بهره‌مند میشه از یه چیزی. تو بال من خوشا به حال آن کسی که عیب او مشغولش کرده از این که به عیب دیگران بپردازه، به خودش نگاه میکنه. من بدقولی نکردم، من بددهنی نکردم، من بدبین نبودم، من خلف وعده نکردم. مواظب خودشه. خب طبیعی آدم در زندگی همیشه توجهش یه طرف دیگه. وقتی توجه میکنی خودت چجوری هستی، دیگه به عیب دیگران نمیپردازی. یه مثال ساده شو بزنم. ببینید کسی که میخواد بره بیرون تیپ میزنه، بعد وقتی میخواد بره هی نگاه میکنه که این تقارن این پیراهنش که تو شلواره به هم نریزه، یه جا بیرون زیاد نه، دگما درسته، این خط با خط پایین همه مساویه، یقه جوره، هی داره به خودش نگاه میکنه، موهاشو هی با خودش، این اصلا نمیتونه تیپ دیگران رو ببینه، همش داره خودش رو میبینه. این توجه آدمیه. خوش به حال اون کس که عیبی در خودش هست، حواسش به اونه. اون وقت در روایت دیگری باز حضرت همینو فرمودن لمن شغله عیبه عن عیوب الناس، فرمودن افضل الناس، برترین مردم چنین کسیست. باز حضرتشون فرمودن امیر المؤمنین علیه السلام، من دیگه فارسیشو بخونم، ما تعریف من معایبک، اون چیزی که از عیبای خودت میدونی همون بسه برای این که تو رو باز بداره از این که عیب مردم رو بگی. خیلی جرأت میخواد آدم عیب مردم رو بگه. ببین هر وقت خواستی عیب مردم به زبان بیاری فکر کن. ببین واقعا تو زندگیت هیچ عیبی نداشتی؟ از این جنس عیب، تو این رده عیب دیگه، چرا عیب مردم میگی؟ خب بترس از این که عیب خودتم بگن دیگه. یه روایتیست باز، ما یه مجموع روایات داریم، اتفاقا اینا رو جمع کردن، کتاب کردن، کار پژوهشی روش کردن. یه مجموع روایاتی از حضرت مسیح علیه السلام نقل شده. این روایاتی که از حضرت مسیح علیه السلام نقل شده رو ائمه علیهم السلام فرمودن. حضرت فرمودن مثلا قیل للمسیح، بعد حضرت این مسیح این جواب داد. یعنی باز از جنس روایته. مثل اینکه میگم مثلا لقمان اینو گفت، مثلا طالوت اینو گفت، دارن میگن که حضرت اون کسیو گفت. از این روایات داریم که از حضرت مسیح نقل میکنن که یا عبید السوء تلومون الناس على الظن ولا تلومون انفسكم على اليقين. ای بندگان بد، ای بد بندگان، ملامت میکنید مردم رو به گمان اینکه عیبی دارن، و وقتی که خودت یقین داری که کاری کردی خودتو ملامت نمی کنی. یه نکته ظریفی تو این روایت هست، خیلی عجیبه. ببینید شما اگر از کسی کار بدی دیدین، به هیچ عنوان نمیتونید اون کار بدو اندازه گیری بکنید. چرا؟ چون نیت طرفو نمیدونید. آقا دیدین یه نفر یه از توی مغازه نون دزدید، بیسکویت دزدید، فرار کرد. شما میدونید اندازه بدی کار او چقدره؟ اشتباه نکنید. تو جامعه اگه این کسی این کار بکنه، پلیس بگیره، گرفته، قانونو باید بگیرن، دزدی نکن. برای چی دزدی کردی؟ میخوام بدی کار رو بگم. گرسنه است. بچه گرسنه داره. مستعصله. اصلا تو چنین خونه بزرگ شده. هیچی نمیدونم. من نمیدونم کار بده این چقدر بده. اما دقت کنین. اما وقتی من بیسکویتی میدوزم، خودم میفهمم بدی کار خودمو. چون به نیت خودم واقفم. چون من وقتی پناه بر خدا میخوام بدی کنم، شروع بدی از نیت من، توجه من، قصد بد منه که بعد بیرونش ظاهر میشه یه عمل بد. ولی وقتی شما یه کسی عمل بد میبینین، اصلا نمیدونید تو ذهنش چه خبره. مثال بزنم، چقدر ما تو زندگی خانوادگی اجتماعی سوء تفاهم برامون پیش میاد. من معلم بودم، یه روز یه مادری آمده بود راجع به بچه‌اش صحبت کنه، گفت من خجالت میشه یه موضوعی رو به شما بگم بهم نداره. گفتم نه بفهمید. گفت این بچه من خیلی مثلا به شما علاقه داشته، ولی دو سه هفته است از شما خیلی ناراحته. گفتم چی شده؟ گفت هیچی، داشتم میرفتم به دولتی سلام کردم، جواب نداد. پسر رو بعدن خواستم، گفتم شما کی به من سلام کردی من جواب ندادم؟ گفت اون روز داشتی میومدیم از راه پله اینجور. گفتم ببین من غلط کنم جواب سلام ندم، ولی شما آخه انصاف داشته باشی. تو شلوغی بچه‌ها دارن میان، خواهی دادم یه سلام میکنه به همه دوتا، من ببخشید اگه سلام نکردم. ببین اون تو ذهنش اینه که من نخواستم سلام کنم، تکبر کردم، چرا نکردی؟ و کم کم از من فاصله گرفته. این مثل سوء تفاهم خانوادگیه. آدم یه رفتاری رو از همسرش، از بچهش، پدرش، مادرش، برادرش، خواهرش، تو اونو بیشتر دوست داری، تو به اون بیشتر میرسی، تو فلان. این همیشه علوان. یعنی نمیدونی چه خبره. روایتیست از امام باقر علیه السلام که فرمودن همین عیب برای یک انسان، برای آدمی کافیست که اون چیزی رو در مردم ببینه که در خودش هم هستا، اما چشمش از دیدن عیب خودش کوره، ولی از دیدن عیب مردم، تو دیدن عیب مردم چشمش قشنگ بازه. همین عیب برای اون بسه. داری دنبال عیب میگردی؟ امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن لیکن ابغض الناس الیک و ابعدهم منک. ببین باید تو مردم اون کسی پیش تو از همه مبغوستر باشه، یعنی از اون بدش تو بدت بیاد و از خودت دورش کنی. آقا من نمیخوام با تو زندگی کنم. باید کسی نسبت به تو در این وضعیت باشه که اطلبهم لمعایب الناس، از همه بیشتر دنبال عیب مردم میگرده. پیشت میشینه کلیپ جدید دیدی؟ از این مداحه، از این هنر پیشه، از این ورزشکار. ما بر پی کار تو حسره داری، دیوونم کردی. هر دقیقه بودم میشه یه عیبی یه کسی، یه سوتی یه کسی، هر هر بخندم که چی بشه؟ ایش کاریه؟ هی میگردی 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 عیب مردم رو پیدا میکنی. بیای بگی ببین یه جوری زندگی کن که افراد بفهمن تو از اینجور آدم بدت میاد و اینجور آدم از خودت دور میکنی. چون غیبت موقعی رخ میده که شنونده داشته باشه. غیبت کننده رو به دیوار که غیبت نمیکنه، که دنبال گوش مفت میگرده، دنبال شنونده میگرده. از سامع احد المخاطبین، اگه کسی غیبت را بشنود یکی از طرفین غیبت است. تا اون نباشه غیبتی رخ نمیده. درست شد؟ خب بحث ما چی بود؟ بحث ما این بود آقا سوء ظن به مردم در مسائل دینی و اخلاقی. ببینید شما میتوانید به مردم در مشارکت، در نمیدونم کار اقتصادی، در هر چیزی بدبین باشید. شما میخوای خونه بفروشی، میخوای ماشین بفروشی، میخوای کامپیوتر بفروشی، موبایل بفروشی، باشه با بدبینی تمام سند بگیر فلان فلان. یکی از دوستان ما بود یه پولی رو خواست وام بگیره، مثلا من حالا توفیق داشتم واسطه شدم، حالا چه زیادی هم نبود، تقریبا دستی بود، دادم بهش. گفتم ببین داری میای یه نوشته بنویس که این پول از من گرفتی و امضا کن. خانواده پیشم نگفت این آخه این پول به این اندکی که برای چی بعد آخدم میگه. گفتم من نمیدونم، امامم من گفته این کار رو بکنم، من میکنم. گفت چرا این کارو میکنی؟ گفتم اگه من فردا مردم یا فردا یه اتفاق افتاد، اون کسی که پول به من داده بود، گفت فلانی مثل که این پول برای خودش گرفته. شما فکر کردین این گرفتن این سند فقط واسه اینکه یارو بده پولو؟ نه، هزار تا راه دیگه داره شیطون. اما وقتی می نویسی تمام راه های وسوسه شیطون بسته میشه. بابا فردا حاشا میکنه، فردا نمیده، فردا یادش میره. آخرش اینی که تو نوشته گرفتی آخرش نمیده، میگه نمیتونم یا نمیخوام بدم. باشه، تو کار تو کردی، تو راه وسوسه شیطانو بستی. ببینید به ما خیلی توصیه کردن راست بگید، به ما توصیه کردن سوء ظن نداشته باشید. من دارم توی زندگی اجتماعی میگم بزرگواران، فکر نکنید من میگم آدم باید بول باشه، هر کی من سر آدم کلا بذاره، آدم باید خوشبین باشه. یارو گفت آقا یه پولی دستی به ما بده ما خوشبینیم دیگه. شب شیشم به ما گفتن حسن نظر داشته باشی، نه خیلی نمیخواد. نه، مردم رو معیوب نکن، مردم رو راهی جهنم نکن. نگو این به درد نمیخوره، این آدم نمیشه، این با این کاراش فلان. روایت داریم، از کجا میدونی؟ روایته. چرا تعییر میکنی؟ چرا تقویم میکنی؟ شاید از گناهش توبه کنه. اون وقت تو میمونی پیش خدا با بدبینی نسبت به او، خدا گناه رو به اونا گناه اون رو بخشید و میذاره میره. حال بمون. این میشه اون چیزی که تو جامعه به ما تعلیم کردن که چجوری عمل کنیم و از این دسته روایات الحمدلله فراوان. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان احسان صلواتی مرحمت بفرمید. اللهم صل على محمد. و روایت دیگری که من اینجا گاهی می نویسم که این روایت رو مثلا باید شب چندم بخونم، این مال شب سوم بوده، بعد خط زدم نوشتم شب چهارم، شب پنجم، بالاخره به امشب رسید این روایت. جابر داره از امام باقر علیه السلام این روایت رو نقل میکنه. قال علی، میگه حضرتشون به من گفتن که یا جابر ایکتفی من انتحلت تشیع ان یقول بحبنا اهل البیت. جابر فکر میکنی همین بسه یه نفر ادعا کنه شیعه ماست و همین که بگه من اهل بیت رو دوست دارم، فکر میکنی همین بسه؟ با ادعا کار درست میشه؟ فوالله ما شیعتنا الا من اتق الله و اطاعه. به خدا قسم شیعه ما نیست مگر کسی که خدا را تقوا کند و اطاعت کند خدا را. و ما کانو یعرفونه یا جابر الا به تواضع و تخشع و الامانه و کثرت ذکر الله و صوم و صلات و البر بالوالدین و تعهد للجیران من الفقراء و اهل المسکنه و الغارمین و الایتام و صدق الحدیث و تلاوت القرآن و کف الالسن عن الناس الا من خیر و کانو امناء اشاعرهم فی الاشیاء. ببین جابر، اینی که من میگم به خدا قسم شیعه ما نیست مگر کسی که تقوای خدا رو داشته باشه، خدا را تقوا کند و اطاعت کند، و این صفتی که تقوای خدا و مطیع خدا بودن، این شناخته نمیشه مگر با این علامت ها. یعنی چی؟ یعنی ادعای تشیع و حب اهل بیت. حضرت میگن نمیشه مگر اینا باشه. میگم خب این تقوا و مطیع بودن چی ادعا بکنه؟ میگه نه صبر کن، اینم نشونه داره. خب حالا نشونه ها رو میخونیم. ما قرارمون برای این بود که توفیق داشته باشیم اینجا. اگر نشانه رو خوندیم تو خودمون جستجو کنیم نه تو مردم. قرار شد با این نشونه ها خودمون اندازه گیری بکنیم نه مردمو. ببینم آقا من چند امتیاز میگیرم؟ دیدین این بازی ها میگن آقا از سوال اول 2 امتیاز، سوال سوم 5 امتیاز، فلان، مجموعا انقدر امتیاز. یعنی که تست روانشناسی میکنم، میخوام خودمون رو بسنجیم. جابر، اونایی که ادعای تشیع دارن و خدا را تقوا میکنن و اطاعت، نشانهشون تواضع، نه اظهار تواضع. گاهی اظهار تواضع خودش تکبره. نه آقا برای ما مهم نیست، همینجا میشینیم. آقا صاحبخونه میگه برو اونجا بشین. میگه اگه رفتی مجلسی صاحبخونه گفت برو اونجا بشین، یه جای بالای شریف، میگه برو برم اونجا بشینم، زایی از هر کی بیاد میگه چه آدم بچه پر روی رفته اونجا نشسته. یه نسبش تواضع نیست. تو بازم داری خودتو به خودت رسیدگی میکنی که به دستی نگن که مثلا مورد تهمت قرار بگیری. تواضع مثل بقیه زندگی میکنه، براش مهم نیست اینجا اونجا کار بکنه نکنه، زمین رو صندلی، مهم نیست. تواضع در عربی وضع یعنی قرار داد، وضیع یعنی قرار داده شده، و وضیع که معانیش پسته. تواضع یعنی تفاعل دیگه، درسته؟ یکم معانیش اینه که این حال رو من در خودم پذیرا باشم، من کسی نیستم. نه فرقه ملامتیه، نه اینکه آدم برای خودش تهمت، عیب، آر، گناه بسازه پخش کنه پیش مردم، این تواضع نیست. پیش یکی از آقایون بودیم، بعد یکی آمد مثلا گفت آقا شما خدا توفیق داده فلان، یه جمله گفت، آقا ما که چیزی نیستیم، اسم کس عیبوناتو برد. چون ناراحت شد گفت ببین تو مخلوق خدایی، خدا به توفیق داده این کارو میتونی بکنی، به چه مجوزی مخلوق خدا رو پیش سایرین خراب میکنی؟ مگه تو مال خودتی؟ چرا این جمله رو میگی؟ این که تواضع نشد که، این خراب کردن نعمت خداست. چون شما خودتو ضایع کنی داری نعمت خدا رو ضایع میکنی. ما چقدر سفارش شده بهمون که آقا شأن خودتو حفظ کن، حتی گناه هم مرتکب شدی پنهانی به کسی هم نگو. صفت بعدی تخشعه، یعنی نسبت به خدای متعال آدم خشوع داشته باشه. ببینید خشوع رو باز من یه معنی عام بکنم ازش. گاهی آدم توی جایی میره مثلا میبینه این کارمند، این آبدارچی، این معاون، این فلان، اما یه نفر رو میفهمه نه این رأس هرمه. حالتش نشون میده که مشکلی نداره. مثلا بهش میخوام میگه این کار بکن، میگه باشه. میگه آقا یعنی میشه؟ میشه آقا چیه؟ شما بیا من امضا میکنم. اگه غیر از این شما رفتار دیدین، یعنی شما از یه بالادستی حساب میبری، درسته؟ شیعه کسی که هر کس با او برخورد میکنه میفهمه که این بزرگتر داره. دقت فرمودین، میفهمه که بزرگتر داره. گاهی ما یه ریختی به خودمون میدیم، یه جوری زندگی میکنیم، نه آقا من خودم تصمیم میگیرم. من دیدیم بعضی ها میخوان بیدینی بکنن، بیدینی نمیکنن، تظاهر به بیدینی میکنن، چون فکر میکنن اگه دین دارن افت داره براشون. اون همین تخشع است. نه عزیزم، افت نداره. با بنده خودم دیگه. امانت داره این شخص، خیلی یاد خداست. یاد خدا نه فقط ذکر به تسبیحه، یعنی حواسش جمعه اگه میخواد کاری بکنه، درسته، خدا رو میبینه. اهل روزه است، اهل نمازه. نماز میدونید لغتش توجه به خداست، توجه به خداست، یعنی مقید به توجه به خدا در اون زمانی که خدا مقرر کرده، به اون شیوهی که خدا گفته. به پدر مادرش نیکی میکنه، نه اینکه اونو هرچی بگن انجام میده، نه، بیشتر از اون. همسایه ها او رو آدم متعهدی میبینن نسبت به اون زندگی اجتماعی. فقرا و در راه مانده ها و مسکین و یتیم و اینها در واقع نزد او تعهد آورند، یه نسبت به اونا بی تفاوت نیست. خب من این نکته بگم، گاهی موقع شما میگین آقا مثلا من رفته بودم خرید کنم، یه بچه اومد گفت میشه مثلا از این مغازه برای من مثلا یه دونه پنیر بگین، یه روغن بگیرین. شما خودم گفتم آقا این که از این بچه که پنیر بخور نیست، اونم یه پنیر بزرگ روغن هم که چی، یعنی چی؟ اومدم به مغازه پرسیدم که آقا این چیه داستانش؟ گفت هیچ، به مردم میگه، مردم میخرن میدن بهش، میاره دوباره میفروشه پایین قیمت. خب بگو پول به من بده. وقتی این کارو میکنه، آدم دم مغازه هر کی بهش مراجعه میکنه اینو میگه، آدم یه عادت بدی بهش دست میده. یا شما میبینید یه فقیری مثلا یه جایگاه ثابت داره، یه جایی شغله، یعنی سر ساعت 7 سر کارش هست، جا نمیمونه دیگه، مشتری هم که نباشه میذاره میره، آدم یه حسی، یه حس بدی پیدا میکنه به این که به این کمک کنه. ببینید اگر چنین اتفاقی تو جامعه افتاد، آدم رو میکنه به خدای متعال، میگه خدایا من بخل نمیورزم به این که به فقیر کمک کنم، من میخواستم به این مثلا 1000 تومن بدم، 2000 تومن بدم، این پولو از اینجا من برمیدارم میذارم تو صدقه، که خدایا بدونی من نمیخواستم این پولو نگه دارم، ولی دلم نمیره این پولو به این بدم. دقت میکنید؟ یعنی یه وقت فکر نکنید اگر دلتون نرفت به این که به کسی پول بدین، شما آدم خبیثی هستین. یا مثلا هر کس هر چی گفت بر شما شرعاً واجبه بدین، میگه خب من نمیشناسم خب این آدمو. دقت میکنید؟ لذا اگر یه جایی در معرض قرار گرفتید که کمک خواستن، اون کمک رو ذخیره کنید، درسته، برای اینکه اونجا نمیخواین انجام بدید. راست میگه شیعه ما، صدق الحدیث، یعنی حرف زدنش راسته ها، نه اینکه دروغ قرقاتی میگه، آره وسطش هم گاهی میگه آره اینو بگم این راسته. قرآن رو تلاوت میکنه و زبان او مردم آزار نمیده، نیش نمیزنه، و در خانواده خودش و فامیلاش و دور و بریا این آدم مورد اعتماده، میگن امینه. امانت داری رو دقت کنید. ما فکر میکنیم آقا ما که رامون نیفتاده کسی پیش ما امانت بذاره. نه نه، اون 1% امانت هاییست که امانت داری میخواد. همینجور عدد رو من از خودم دارم میگم، 99% امانت داری مال اون چیزهاییست که شما از دیگران میدانید. این خیلی قیمت داره. یه بار یه کسی یه کاری کرد، یه در واقع فتنه ایجاد کرد که یه چیزی خراب شد به اصطلاح سر یه نفر، همه رفتن گفتن بیچاره نمی ترسی آبرو تو ببره؟ گفت من از اون مطمئنم، آبرو مو نمی بره. خیلی حرف تکون دهنده بود، گفت آبرو مو نمی بره. ببین مردم باید نسبت به ما چنین حالی داشته باشن. ببین این از پشت خنجر نمی زنه، نمیره به کسی بگه بگین فقط به تو میگم و به کسی نگو. خب اگه قرارم به کسی نگه، خب خودت به کسی نگو، چرا به اون میگه به کسی نگه؟ این آدم سفتیه، این میشه امین، میشه امین، یعنی تا آخر عمرشم از مردم عیبی دیده که هیچ کس خبر نداره، به هیچ کس نگفته. به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات؟ گفت بخواست جام می و گفت عیب پوشیدن. هنر داشته باش. آدم میتونه عبادتهای خیلی قشنگ بکنه، نه هزینه داره، نه وقت تلف میشه، نه فشار، هیچ. امین باش تو مردم، امین باش تو مردم. مقایسه نمی کنم، مقایسه نمی کنم، بلا تشبیه. امام زمان علیه السلام، السلام علیک یا امین الله فی ارضه. امام زمان علیه السلام، ائمه تا به امروز آبروی یک نفر رو روی زمین نبردم. گفتم خدمتتون، دو تا گونی نامه حضرت مقابل لشکر هور خالی کرد. گویی نامه هاتونه. درسته؟ هور گفت من ننوشتم. درسته؟ نامه ها کوشش؟ کجاست؟ کی دیده؟ اون اسمایی که نامه نوشتن، چه که نوشتن. حتی حضرت این کار رو نکرد، اون که قرمون صدق حضرت رفت نامه نوشته، بعد رفت تو لشکر عمر صد خجالت بکشه. یا بعدن یه عده بگیرنش بگن تو بودی نامه رو نوشتی؟ ببخشید یا ابا عبدالله، من اینطوری میگم، امام یعنی این. السلام علیک یا امین الله فی ارضه. شما فکر میکنید حضرت صادق امینه، فقط امانت داری جنس میشه حضرت نگه میدارن؟ نه خیر. الان من دو محترم گفتن چی؟ گفتن این گریه و اشکا امانت پیش شما روز قیامت از شما میخواید. امین، امین، امین. تو عشیره خودت اینجوری بشناسند. چون ببینید، ما رو به لحاظ عرف زندگی اونا که با ما زندگی میکنن میشناسن، بقیه تعریف میشنون فلانی مثلا این کاره از با سواد کتاب داره، اینا رو ولش کنید، اونا که زندگی میکنن مهمه. قال جابر فقلت یا ابن رسول الله ما نعرف الیوم احدا بهذه الصفه. آقا ببخشینا، ما تو امروز همچی آدمی ندیدیم. آدمی که این ویژگی رو داشته باشه اصلا وجود نداره. فقال یا جابر لا تذهبن بک المذاهب حسب الرجل ان یقول احب علیا و اتولا ثم لا یکون مع ذلك فعالا فلو قال انی احب رسول الله فرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خیر من علی علیه السلام. اللهم صل علی محمد. یا بیاد راجب رسول خدا این جمله رو بگه که رسول خدا خیر من علی علیه السلام، ثم لا یتبع سیرته ولا یعمل بسنته. اصلا بنا نداره فعال باشه تکون بخوره، اصلا بنا نداره یه شباهتی ایجاد شه. خب ما نفعه حبه یا این حب چه فایده براش داشته؟ نفعی بهش نبخشید. من از شما سوال میکنم، شما دیدین نوجوان، بچه، کودک، نوجوان، جوانی رو دیدین که شیفته یه بازیکن فوتبال بشه، رنگی از اون تو زندگیش نیاد؟ دیدین؟ محاله. لباسی، آرمی، عکسی، اسمی، برچسبی، یه چیزی، حتی این که بره شرح حالش رو بخونه. مثال دارم، مگه میشه آدم کسی رو دوست داشته باشه تو زندگی او در تأثیر نظره؟ مگه میشه؟ فاتقوا الله واعملوا لما عند الله ليس بين الله وبين احد قرابتون. ببین هیچکی با خدا فامیل نیست. بجون کاری باید انجام بدی. احب العباد الى الله عز وجل و اکرمهم علیه اتقاهم و اعملهم بطاعته. اونجا تقوا و اطاعت رو گفتن، اینجا هم همین رو فرمودن. محبوب ترین کسان بندگان نزد خدا و اکرم اونها، ان اکرمکم عند الله، با تقوا ترین اونها و مطیع ترین اونهاست. یا جابر والله ما یتقرب الى الله تبارک و تعالی الا بالطاعه. جابر به خدا قسم وجه تقرب به سوی خدا به طاعته. به اینکه خدایا چی میگی انجام بدم، نه اینکه خدایا دوستت دارم، عاشقتم، عکس سلفی میگیرم، باید مزاحمم نشو، بهم کار نگو. خودت میفهمی دروغ داری میگی. و ما معنا براءتون من النار ولا على الله لأحد من حجت من كان لله قبل از این ما يتقرب الى الله تبارک و تعالی الا بالطاعه و ما معنا براءتون من النار ما چک سفید امضا به کسی نمیدیم هر چی هستی هر چی هستی برو از آتش جهنم مسونی ولا علی احد ولا علی الله لاحد من حجه کسی پیش خدا نمیتونه سر بلند کنه بگه آره ما اینجوری بودیم ما من کان لله مطیعا فهو لنا ولی و من کان لله عاصیا فهو لنا عدو هر کی مطیع خداست میشه ولی ما هر کی بناش عصیان خداست میشه دشمن ما دی تشینه دیگه ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا یستهزئون و ما تنال ولایتنا الا بالعمل والورع به ولایت ما دست پیدا نمی کنید مگر به عمل و ورع ورع من یه تعبیر یکم با مسامحه بگم ورع یعنی چی؟ یعنی گناه کجاست؟ نری تا دم گناه مماسه گناه تا اینجا رو اجازه دادن بیاییم ورع یعنی یه حدی عقبتر یه احتیاط بکن حالا چرا میرید دم مرز میشینی؟ یکم فاصله بگیر اینو میگن ورع خب این روایت روایت عجیبی است پرونده هر کس ادعا بکنه من شیعم پروندهش بسته میشه چی میگی شیعه است حضرت فرمودن شیعه از شعاعه شیعه شعاعه یعنی پرتویی است از امام شیعه اون کسی است که وقتی کسی او رو میبینه میتونه از دیدن این امام رو ببینه خب حالا چه اصراری داری تو خودتو بگی من شیعم نه شیعه در واقع اصطلاحی که الان متعارف ما شیعی من الحمدلله نه اون شیعه که حضرت میگن اون و ان من شیعته ال ابراهیم قرآن میگه دیگه اینا که میگن اصطلاح شیعه رو وضع کردن نه خیر وضع نکردن اینا نه تاریخ خوندن نه قرآن میخونن و ان من شیعته ال ابراهیم پیغمبر بزرگ خدا میشه پیرو کس دیگه باشه حضرت فرمودن و این من شیعته الى ابراهیم یعنی که از شیعیان امیر المؤمنین علیه السلام ابراهیم بود خب خدایا برای چی داستانشو میگی تو قرآن و هر کدومشو بپرس بهت بگم اون داستان به آتش انداختن برای این گفتم تو بفهمی شیعی امیر المؤمنین تو آتش بندازن نمیسوزه دیدی نسوخ و این من شیعته الى ابراهیم خب میتونی ادعا کنی مثل از ابراهیمی والله خیلی ترس داره آدم ادعا بکنه حضرت میگن ادعا نکن خب اینجوری آقا اصلا خیلی دیگه اصلا کساد شد هیچ اشکالی نداره همه حرف همین نکته است که دیشب من اون قضیه تو انیس اللیل خدمت تو نرکم همش همونه خدایا ما دستمون بالاست ما پیاده ایم ادعایی نداریم همه امید به فضل تو داریم وقتی اومدی تو دایره فضل خدا خدایا لطف کن، خدایا عنایت کن، اومدی پیش امیرالمومنین پناه جستی، پیش سید و شهدا رسان پناه جستی، دست تو میگیره، میبره بالا، تا بالاترین نقطه‌ای که بعد بهت میگن کسی حق نداره، کسی حق نداره، کسی رو با او مقایسه کنه. اصحاب امام حسین علیه السلام ببینین، جون رو اشاره کردیم، یه غلام حضرت میگن ببین تو، برای اینکه زندگیت مرتب باشه پیش ما بودی خود میرفتی تو جامعه چیکار می‌خواستی بهت کار که نمی‌دادن شأن اجتماعی که نداشتی خودت میگی من غلام سیاهم و همین هم نگفتی کسی تحویلت نمیگیره حالا اون موقع که این چیزا نبود تاکسی هم مگه می‌خواست رد شه از جلو سوارت نمی‌کرد بابا دیگه برو به زندگیت برس کار خراب شده ما رو می‌خوان بکشن به پای حضرت میفته آقا من موقع تنعم و بهره مندی و رخا و آسایش پیش شما باشم انگام سختی ولتون کنم ببینید جون میشه اصحاب امام حسین که امام به او سلام میده و به ما میگه سلام بدید خیلی عجیب. امام زمان داره به اونا سلام میده خیلی عجیبه امام زمان اصلا به هور سلام میده به زهیر سلام میده درسته امیرالمؤمنین علیه السلام میتونه مرده زنده کنه. امیرالمؤمنین علیه السلام میتونه یه آدمی که یه عمر در بدبختی زندگی کرده اگه بهش پناه بیاره اون رو ببره بر اوج. به ذره گر نظر لطف بوتراب کند به آسمان رود و کار آفتاب کند. خب همه زندگی ما به امیده، همه وجود ما به امیده. مگه من عددی نیستم که یه بار نتونستم نماز بخونم تو نماز حواسم پرت نشه حالا خلوص بماند. ولی حضرت گفتن ببین باید عمل کنی، تعطیل رسمی اعلام نکن. حالا این حلقه رو خدمتون عرض میکنم یعنی چی انشالله. ببینید خدمتی که از علما بودیم، خیلی آدم خدا رحمتش کنه، مال من که خیلی نمیشناسم، ولی از جهت تقوا و معرفت امیرالمؤمنین و قرآن و حفظ باشه، نهج البلاغه رو حفظ باشه، نه که حفظ کرده ها، اصلا حفظ بود. بعد چون هر سوالی میکردید، حالا در حد این علما دارم میگم، پاسخ مستوفا میداد، خیلی آدم عجیبی بود. یه بار داشت صحبت میکرد، یه دفعه گریهش گرفت، گفت امیرالمؤمنین علیه السلام تعهد کرده همه ما رو ببره بهشت. گفته پا وایساده تعهد کرده سفت. ببین این زیارت های هفته رو ببینید، زیارت میکنید امام رو، میگه من شما رو زیارت کردم، درسته؟ بعد میگه ولی حق و موالاتی و تعمیلی. ای همین که آدم زیارت کردم حق پیدا کردم. میگه فعزفنی و اجرنی، به من پناه بدین، منو میزبانی کنید، به من برسید. من چی کار کردی؟ همین که زیارت کردی. ببینید زیارت هفته یادتون باشه اتیان به مشهد امام نیست. نگی زیارت باید برم مشهد، برم کربلا، برم بقیه اونجا زیارت کنم، این زیارت هفته است. اگه زیارت هفته معناش این بود که شما هر هفته بخواید این ائمه رو سیر کنید، چهارشنبه باید 4 تا امامو زیارت کنید. نه از همونجا که هستی، درسته؟ زیارت کن، اینو بگو. ایشون گریه کرد شدید، گفت امام امیرالمؤمنین تعهد کرده همه رو ببره، ولی فقط یه چیزی گفته، حالا به تعبیر من گفته ببینید اعینونی، به من کمک کنید، به ورع و اشتها و قوت و صدا. ببین یه کاری بکن، مثل بچه‌ای که صبح بلند شده میخواد بره مدرسه، میگه بابا مشقمو ننوشتم الان برم مدرسه دعوا میکنم. بابای میگه دیشب دیدم داری یه چیزایی مینویسی، حالا سوالو نفهمیدی فلان اینا. اما بچه بیاد بگه ننوشتم، میگه بابا دیشب هر چی بهت گفتم، پا تلویزیون نمیدونم پای موبایل، هر میخندیدی هر چی میگفتم، خب چرا اینجوری کردی؟ اصلا روخت ریختت عملت مدلت اصلا نمیخوره به اینا. اعینونی، مرا یاری کنید، یعنی من میخوام این کارو بکنم، آستین بالا بزن، آستین بالا بزن. نمیگه حضرت کارو تمام کن، عمل انجام بده. این آیه رو، این روایت رو دیدین، اینو که همه شنیده بودیم. من یه آیه بخونم خدمتتون، قبلا هم یه بار شاید عرض کرده باشم خدمتتون، حالا انشالله دوستان جوان این آیاتو که میشنون انشالله رغبتشون به خوندن قرآن بیشتر بشه انشالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 94 سوره کهف، داستان داریم. خدا میگه حتی قبلش فرمود حتی اذا برق بین السدین وجد من دونهما قوما لا یکادون یفقهون قولا. آمدن به اون دو سد رسیدن، به میان دو تا سد رسیدن، با یه گروهی مواجه شدن که نمیتونستن حرف بزنن. حالا بالاخره زبان، حالا یه زبان اصلی صحبت میگن یا زبان نداشته هرچی. قالو یا ذوالقرنین، به ذوالقرنین گفتن که ذوالقرنین، وقتی منادا میشه ذوالقرنین. ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض، این یأجوج و مأجوج بابا پدر ما رو درآوردن، همه چی رو به هم ریختن تو زندگی ما. فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا. اجازه میدی ما یه دوری بزنیم، یه همت عالی پول جمع کنیم و نمیدونم امکانات و فلان اینا، تو بیای بر ما یه سدی بزنی. حالا این ذوالقرنین کیه تو قرآن؟ قبلش خدای متعال میفرماد این ذوالقرنین کسیه که خدا همه چیو براش فراهم کرده. انا مکننا له فی الارض و آتیناه من کل شیء سببا. مکننا و نمکن لهم فی الارض که مال ظهور امام زمان علیه السلامه، یعنی قدرت بدون معارض، بدون مانع. درسته؟ چنین قدرتی طرف داره، مثل یه جاده‌ای که سرعتگیر نداره. و خدای متعال به او راه انجام هر چیزی رو داده بود. خب یا ذوالقرنین، ما پول جمع میکنیم، فراخوان میکنیم، فلان، تو که بلدی بیا این صد رو بزن، ما بلد نیستیم. مثل که مثلا میگه ما مهندسی بلد نیستیم، ما پولشو میدیم. قال ما مکنی فیه ربی خیرون. نمیخواد پول جمع کنیم. اون چیزی که خدا به من داده، اون استطاعت، اون تمکنی که به من داده خیلی بالاتر از یه حرف هست. فقط شما یه کار بکنید، فعینونی به قوتن. شما یه یا علی بگی، یه نفسی بزن، یه آسین بالا بزنید. اجعل بینکم و بینهم ردما، صد محکم من براتون میسازم، ولی شما باید یه کاری بکنید. ببینید دقیقا آدم یاد این میفته، خدا میگه روزیت با من. ما من دابتن فی الارض الا علی الله رزقها. درسته؟ هیچ جنبنده ای نیست مگر اینکه رزقش بر خداست. ولی خدا گفت بخواب؟ نه، گفت بلند شو برو دنبال کاسبی حلال، روزیتو من میدم. لذا تو کاسبی دروغ نگو، هرس بی خودی نخور. تا نصف شب نمون، زن و بچه رو ول کنی، کار دیگه تو ول کنی، نماز تو بذار آخر وقت، به کارات برس، روزیتو من میدم، روزیت با منه. اما یه حرکتی هم تو بیا. حضرت فرمودن بهشتتون با من. عینونی به ورع و اجتهاد. هر کی شما رو دید بفهمه که شما مراقبین که آلوده به گناه نشین، بقیهش با من. این میشه اون بحثی که تو اون روایت فرمود حضرت که اگه بخوای شیعه باشی باید فعال باشی، یه کاری بکنی. یعنی آدم تو زندگی طرف نگاه میکنه اقلا بفهمه اونم یه دغدغه‌ای داره، یه کاری میخواد انجام بده. خب خدا رو شکر میکنیم که این روایت رو تونستیم بخونیم. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرم. در کربلا 9 نفر شهید شدند که مادرشان در خیمه به آنها مینگریست. یکی از اونها حضرت قاسمه. یکی از دوستان یادم نیست دیشب یا شب گذشته پرسید این چیزایی که تو مقاتل نوشتن درسته یا نه. من خیلی اجمال بهشون عرض کردم، به شما هم عرض بکنم. چیزایی که راجع به واقعه کربلا نوشته شده نسبت به سایر وقایع تاریخی از این جهت زیاد نوشته شده که ببینید، دقت کنید، جنگی در گرفت که مردم و عبیدالله مجبور کرد بیان جنگ. خب وقتی کسی مجبور بیاد جنگ و میدونه امام حسین کیه، این یه جوری لایی در میکنه، میره یه گروگوشه پنهان میشه. نه انقدر آدم گمارد بنویسن کی چی کار کرد، فردا نمیم بگم ما رو جنازه اسب تاخت کردیم به ما جایزه بدین. دقت میکنید؟ فردا اینجوری نشه، معلوم باشه هر کس چی کار کرده. عمر صد چی گفت؟ گفت نزد امیر شهادت بدین اول تیر رو من زدم. یعنی گزارش، یکی از اون گزارش کرده حمید ابن مسلم یا حمید ابن مسلمه. پس اولین کسانی که تاریخ کربلا رو نگاشتن، ثبت کردن به دقت که بماند و سند بشه، همونایی هن که کشتن. برای این که برن پیش عبیدالله و یزید سند بدن. ببینید برای همین وقتی قمر بنی هاشم به زمین افتاد گفت همه ریختن، هر کیه ضربه زد که اسمش ثبت شه جز کسانی که منم ابوالفضل زدم. ببینید بی شرفی تا چه حد. اونم یه جایزه بگیره. پس یکی از کسانی که تاریخ رو ثبت کرده خود اونا. دومین گروهی که تاریخ رو ثبت کردن کسایی بودن که تو کربلا بودن. برخی اینا که تو کربلا بودن که لال نشدن که. مختار مگه اینا رو نگرفت؟ مگه ازشون نمیپرسید؟ اینا گزارشگر نبودن ولی گفتن یا نگفتن؟ مگه زبان به زبان، سینه به سینه، مجلس به مجلس منتقل نمیشد بعد کربلا؟ مگه پشیمان نشدن؟ خب توابین از چی پشیمان شدن؟ یارو که قاطی کرده یه دفعه با یزید علم مخالفت بلند کرده، میگن چرا اینجوری کردی؟ میگه هیچ، همینطور یه دفعه حالا بد شد. میگه با ما رو کشون کربلا، چی فاجعه‌ای اصلا میامد اینجا میدیدی؟ این همشن گزارشگرها. ببینید حادثه‌ای که فاجعه‌ای که برای مردم سنگینه، خب این به طور طبیعی در سینه ها ثبت میشه. سومین در واقع مسیری که در واقع تاریخ ثبت شد، این تاریخی که ما میگیم گفتگوهای علنی بود. حضرت اسلام به کربلا میگن اسم اینجا چیه؟ حضرت باید اسم بپرسن؟ برای چی میپرسن؟ واضح میپرسن، جواب میده. دوباره میپرسن، دوباره جواب میده. دوباره میپرسن، دوباره جواب میده. مکالمات شفاهی با صدای بلند که همه بشنفن، درسته؟ نقل میکنن دیگه. و چهارمین مسیر که مسیر مورد اعتمادیه، مسیر که اهل بیت نقل کردن، از امام سجاد علیه السلام میپرسن چه خبر؟ حضرت میتونه از پدر بزرگوارش بگه، بگه پدرم آمد تمام زره پر از خون، به من گفت عزیزم موقع گرفتاری این دعا رو بخون، به من دعا تعلیم کرد. از پدرم پرسید که بابا چه خبر؟ گفتن هیچی، از صبح داریم می جنگی. خب بابا آخه این چه وضعیه؟ شما چرا به این شکل در آمدید؟ بریر کجاست؟ بس قد قتل. زهیر کجاست؟ قد قتل. حبیب کجاست؟ هی گفت قد قتل. پرسید از حضرت، حضرت زینب اونجا بود، میگه آخر آخر پرسید بابا عین عمی العباس، میگه سید و شهدا جواب نداد. اینا نقل شده توسط اهل بیت. چه کسی نازنین تر از امام سجاد؟ چه کسی صادق تر از حضرت زینب؟ مگه اینا آدم نبودن تو تاریخ زندگی کنن؟ مگه اینا حق ندارن حرف نقل کنن؟ صرف این که امام سجاد هر حرفی بزنه تحریف شده است؟ آخه این چه منطقی ما داریم؟ در کربلا 9 نفر شهید شدند که مادرشان در خیمه ها به آنها می نگریستند. سید ابن طاووس ابن نما شیخ مفید علامه مجلسی نقل می کنند. جوانی بیرون آمد که صورتش گویی پاره ماه بود. قاسم نزد عموی بزرگوارش آمد، اجازه جهاد طلبید. آن حضرت چون به قاسم نظر افکند، دست به گردن او درآورد، او را در آغوش کشید. ببینید مظلومیت امام حسین رو ببینید. هر دو چندان گریستند حتی غشی علیهما. بله بله، طلب آب کنه سید و شهدا، آب ندن میشه مظلومیت، اینجا میشه مظلومیت. خدا یا چه کنم چه کنم؟ چون به هوش آمدند، قاسم از آن بزرگوار اجازه جهاد می‌خواست و آن جناب اذن نمی‌فرمود. آن شاهزاده دست و پای عموی خود را می‌بوسید. حضرت فرمودند تو یادگار برادرم هستی، می‌خواهم زنده باشی تا به وسیله تو خودم را تسلی دهم. قاسم به خیمه خود آمد، سر به زانوی غم نهاد، از عشق از چشمش سرازیر و قلبش محزون بود. ناگاه یادش آمد پدر تعویزی بر بازوی او بسته، تعویز هرز اینایی که میگیم، و فرموده هرگاه اندوه و غم بسیار بر تو غلبه کرد، این تعویز را باز کن، بخوان و آنچه در او نوشته عمل کن. قاسم با خود گفت تا به حال مرا چنین درد و رنجی نیامده. تعویذ را باز کرد، دید نوشته پسرم تو را سفارش میکنم هرگاه برادرم و عمویت حسین در کربلا به دست دشمنان گرفتار شد، جهاد با دشمنان خدا را ترک مکن و از جانفشانی بخل منما، و اگر از رفتن به جهاد نهی کنند تو بران اصرار نما تا اذن بگیری و به سعادت همیشگی نائل شوی. قاسم نزد عمو آمد، نوشته پدر را ارائه نمود. حضرت نوشته رو دیدن به گریه افتادن. سید الشهدا نسبت به برادرشون امام حسن علیه السلام بسیار مطیع بودن، بسیار مطیع بودن. قاسم از برای خودت از خوب جایی وارد شدی، ولی ببین امام حسین رو چجوری گرفتار کردی. حضرت هیچی نتونست. خب حالا میخواد بره میدان، اصلا نه زرهی هیچی، اصلا قواره او نیست. حمید ابن مسلم، همین راوی که ثبت میکنه، میگه من در میان لشکر عمر سعد بودم، پسری دیدم که رویش همانند پاره ماه بود، شمشیر در دست، پیراهن و ازاری در بر، نعلینی در پای داشت که بند یکی پاره شده بود. وارد میدان میشه. خب او می جنگه، دشمن او رو محاصره میکنه، در میانه، در اون حلقه دشمن که قرار گرفته محاصره میشه. اونجا حضرت قاسم امام حسین رو صدا میزنه، داد میزنه. حضرت به سرعت مثل باز شکاری میاد بالای سر قاسم بن الحسن. چون گرد و غبار فرو نشست، حسین را بالای سر آن شاهزاده دیدم که در حال جان دادن بود و پای بر زمین می سایید. آن حضرت فرمود یعوذ بالله علی عمک ان تدعو فلا یجیبون. اما خیلی برام سخت منو صدا بزنی، نتونستم جوابتو بدم. او یجیبو که فلا یعینوک، جوابتو بدم ولی دیگه فایده نداشته باشه. او یعینو که فلا یغنی انک بعدن لقوم قتلوک. آنگاه قاسم را برداشت، سینه او را به سینه خود چسباند، به سوی خیمه ها برد. گویا می نگرم به دو پای آن پسر که به زمین کشیده می شود. یکی از ارباب مقاتل نوشته بود که حضرت قاسم و حضرت بغل کرده، اون نوجوانه، قدش کوتاه‌تر از امامه، سینه‌شو به سینه خودش چسبونده حضرت. خب این باید بالا قرار بگیره. میگه پاش به زمین کشیده میشد. نمیدانم امام قد خمیده شد از قصه، یا قاسم زیر سم اسبان زودتر از اون ده نفری که جنازه ها رو تاخت رفتن زیر سم اسبان کوبیده شد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. دعای سلامتی حضرت رو با هم زمزمه کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات.